چی میگفتن شعرا 74؟ قالو بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. خب باباهای ما بزرگای ما اونجوری عمل میکردن، شما چیه دارید ما را
از... بوده همین بوده دیگه، همینجوری بوده.
اینه گفتن بر طبق این روش گذشتگانشون عمل کردن بدون تعقل و تفکر که آیا اون درست به درست نبوده. حالا که داخل جهنم شدن در اونجا میگن خدایا ما که مقصر نبودیم، که پدران ما مقصر بودن. کجاش پدران شما؟ خب شما بعد بر اساس علم و آگاهی و عقل و عقلانیت جلو میرفتید.
اولا و کان آبا هم لایقلون
لایقلون. خب اونا تعقل نداشتن، روی هوای نفسشون یه روشی را یه سنتی را یه سبک زندگی را احداث کرده بودن و شما چرا چشم بسته از اونا تبعیت کردید؟ اینا اون عواملیه که باعث میشه قرآن اشاره میکنه که اینها عامل انحراف انسان هاست.
جای جای قرآن همین عوامل رو و همین راه درمانش رو هم ذکر کرده، اصلا این بحث مقدماتی بله، هم که بله بله. شما میفرمایید همین چیزا رو داره میگه بله دیگه. که درد انسان چیه و درمانش چیه، همش هم تو قرآن هست. حالا من الان همینجوری تو ذهنم میاد مثلا استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، بحث مستضعفین و مستکبرین که
تبری میجویه میگه به ما چه، ما که مجبورتون نکرده بودیم که بله. خودتون چون اونجا تو جهنم اونجا شکایت میکنن که شما ما رو گمراه کردیم، میگه ما فقط گفتیم بیا شما اومدید
بله.
خواستی نیای
بله. و شاید یکی از مهمترینش جدایی از ولی خداست که صاحب قرآن در واقع، که اینم یکی از شاید مهمترین
به
اصطلاح دلایل انحراف انسان ها میتونه باشه. خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. حالا به دو تا آیه به عنوان نمونه اشاره فرمودید، آیه 169 اعراف و 39 سوره یونس، که از آن شنونده میتونن بیشتر درباره این آیات مراجعه کنن و تدبر کنن.
احزاب 67 هم عرض کردم، شعرا 74 هم، اینا همش در راستای بیان جواب به اون عزیزی که فهمیده بود که ریشه های بله. انحراف را قرآن چگونه بیان میکنه. اینا اون برخی از ریشه هایی که قرآن داره اشاره میکنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما با برنامه پرسمان قرآنی هستیم.
قرآن 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 قرآن
قوی دل باشید، دلتون را به قرآن کریم و اسلام محکم کنید، رشته خودتون را با خدای تبارک و تعالی محکم کنید.
جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان راجع به آیه 23 سوره مبارکه حدید سوال کردند که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که معنای زهد در این آیه آمده است. سوال کردند که فلسفه زهد چیست و معنای زهد چیست و آیا زهد باعث منزوی شدن و عقب ماندن از کاروان پیشرفت بشری نمی شود؟ اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه به پاسخ شما گوش بدیم این آیه رو با هم بشنویم و برگردیم پاسخ شما رو بشنویم.
لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور.
این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دل بسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد.
آیه 23 سوره مبارکه حدید رو شنیدیم که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که معنای زهد در این آیه آمده است. حاجا بفرمایید که آیا زهد باعث عقب ماندگی نمیشه؟ اصلا زهد چی هست؟
از این آیه به دست میاریم که زهد یعنی همون دل نبستن به اون چی که مربوط به دنیاست. اون چی که مربوط به دنیاست ما میگیم این مال مال دنیاست دیگه، نمیگن این مال مال زهده، مال امر، مال بکر، میگن مال دنیا،
یه تعلق به دنیا داره. آجا چرا نباید دل ببند؟ چه اشکالی داره؟
نکته حال سوال خوبی، اینی یادتون باشه من برمیگردم.
بفهم
پس نکته اول، زهد بر طبق این آیه یعنی دل نبستن به دنیا، نه یعنی دنیا نداشتن،
تعلق نداشتن،
یعنی تعلق به دنیا نداشته باشی، نه اینکه مال دنیا نداشته باشی.
بله.
ما اتفاقا به عکسش اونقدر روایت داریم که برای توسعه در زندگیت و توسعه برای خانوادت تلاش کن و توسعه پیدا کن، یعنی مال وسیع، خونه وسیع داشته باش، مرکب وسیع داشته، جزء سعادت‌های دنیوی شمرده شده.
یعنی داشتن یا نداشتن مال ملازمتی با دلبسته بودن نداره. حالا چه بسا به افرادی که حتی مال دنیا هم ندارن ولی دلبسته هستن.
دلبسته ترن و خیلی ممکنه که مثل حاتم طایی‌ها مال دنیا دارن اما دل نبستن.
بله.
من حتی این چند بارم این اشاره کردم، قارون با اون همه ثروتی که داره خدای سبحان مذمتش نمی کنه چرا ثروت داری،
ولا تنس نصیبه که،
بلکه میگه ولا تنس نصیبه که من دنیا. تو اصلا ثروت داری، پول داری، بهره و نصیب حلال از اصلا اهل لکم طیبات، طیبات برای شما حلال شده. شما نباید حرام کنی زینت الهی را، نباید بر خودت حرام کنی طیبات را و اون مسائلی که حلاله، یعنی اینا اصلا تقبیح شده که شما نباید تحریم کنی اون چیزایی که حلاله و چیزایی که زیباست و لذت بخشه. این یک مطلب. البته داخل پرانتز عرض میکنم اینجا درباره زهد معانی که ارائه داده شده که به معنی نداشتن، یعنی انسان دنبال مال دنیا نرود، دنبال ثروت نرود، و به گونه تفسیر کردن که گفتن یا آخرت یا دنیا. کسی که دنبال دنیا می رود یعنی دیگه آخرت بهش داده نمی شود. این رو دو کفه ترازو در نظر گرفتن.
این درسته یا نه؟
این درست نیست. لذاست که روحانیت در اسلام تلاش و جهاده. شما راجع به تجارت ببین چقدر روایت داریم که کسی که تجارت میکنه عقلش اضافه میشه و چقدر ثواب داره این بحث تجارت. خب اولین کسی که تجارت کرده پیامبر عظیم الشأنه در زمان خود حضرت در نوجوانیش،
بر با مال حضرت خدیجه
میره دنبال تجارت. و بعضی ها از تحلیلگران گفتن علت این که جهان اسلام که یک روز در اوج بود و در حال تمدن سازی و تعالی و ترقی بود یک باره افول کرد، مال این بود که واژه های مسیحیت در قالب بیان اسلامی، واژه های اسلامی در جامعه اسلامی رسوخ کرد و نفوذ کرد و ارتباط تمدن و تعالی و پیشرفت غرب هم به خاطر اقتباس از واژه های تمدن ساز اسلامی که پروتستان ها این رو گرفتن.
بله. من شاید متحری بحث مفصلی در این زمینه دارم. من بله توصیه میکنم از اون شونده حتما به اون بحث مراجعه کنن، خیلی بحث جالبی هست.
مستند هم میشه اونجا ذکر میکنه. جای دیگر این مطلب رو بیان کردن که علی اونا به عقل اهمیت نمیدادن، اسلام اهمیت میداد، اونا آمدن عقل رو بهش اصالت دادن،
دانشمندان رو منکوب و سرکوب میکردن، اسلام در واقع ترویج میداد،
علم و اندیشه، و از اون طرف کرامت انسانی رو اسلام بسیار براش ارزش قائل بود اما اونها نه.
بله.
خب اونا میگفتن که آقا سه خدایی در این حالی که یه خداست، سه خداست در این حالی که سه خدا، میگه آخ عقل نمیپذیره، گفت عقل خیلی بیخود میکنه نمیپذیره. نکته بعد بحث تلاش و جهاد بود.
بله.
این تلاش و جهادی که لیس الانسان الا ما سعی، که این شعار اسلامی که انسان است و سعی، انسان است و تلاش، انسان است و حرکت، این رو از اسلام گرفتم. بعد در قالب زهد از جنس مسیحیت را وارد جهان اسلام کردن و هر کس که مال دنیا داشت اون رو تقویحش کردن، اون رو باش برخورد کردن. مثلا خوب شهید مطهری در اون کتاب داستان راستان هم از این نوع داستان ها آورده که اون عارف مدینه رفت بود در تابستان داغ مدینه، رفت دید یه پیرمردی داره کار میکنه، تلاش میکنه، عجب این چقدر دنیا پرسته که تو وسط ظهر اونم توی گرمای مدینه داره کار میکنه. رفت جلو دید امام باقر علیه السلام و تعجب کرد، گفت آخه شما برای دنیا، گفت این عبادته، گوشش دنیا. کسی که تلاش کنه که توسعه در زندگی و برای خانوادش ایجاد کنه، این عین عبادته. خب اونها این را از اسلام گرفتن، بحث تلاش و سعی و کوشش و وجدان کاری و حرکت و اینها رو تو جامعه خودشون رواج دادن. این طرف به عکس. هر کسی که دنبال دنیا و کار و کاسبی و تلاش رفت گفتن که این دنیا پرسته، این دیگه آخرت نداره، اگه میخوای آخرت داشته باشی کلا دنیا رها کن. این برداشت غلط از زهد و مثل زهد، مثل توکل، زهد چه اینها، باعث شد که مردم از بحث تلاش و کوشش و فعالیت بعضن دست بکشن و اینو کار صرف دنیایی صرف کنن، در حالی که اینم کار خدایی است اگر فی سبیل الله باشه. بنابراین از این آیه این رو برداشت میکنیم که در صورت این دنیا محل تزاحمه، گاهی یه چیزی از انسان گرفته میشه، گاهی به انسان یه چیزی داده میشه، همه چیزم در دست انسان نیست. در اون وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام، من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر، چه این تا هفت تا ویژگی اونجا ذکر میکنه، این میخواد بگه که زمان اینه، یعنی شما نمیتونی جلوی این تزاحمات رو بگیری. حالا یه روز بچت مریض میشه، یه روز پدرت فوت میکنه، یه روز مادر مریض میشه، یه روز همسر. مهم اینه که دل نبندی، اگر یه چیزی از تو گرفته شد احساس کنی دنیا به سر آمده و ناامید بشی، اگرم چیزی به داده شد فکر کنی که دیگه تو محبوب خدا شدی و مستانه شادی کنی، یعنی غفلت کنی. این معنی زهد به اون گونه استفاده کردن از زهد به نظرم انحرافی بوده که ایجاد کردن، به الا زهد با تلاش، زهد با داشتن مال و ثروت منافات نداره.
بله خیلی متشکرم. حالا این آیه 23 سوره مکه حدید به نظرم خیلی جای تدبر داره که در واقع اگر کسی به مفاد و محتوای این آیه عمل کنه در واقع آزاده، حره، یعنی کسی که اگر چیزی از دستش رفت به خاطرش اینقدر قصه نخوره که دیگه از کار بیفته و اگر چیزی به او داده شد سرمستی نکنه، در واقع یه آنزم معتدلیه و میتونه در واقع اون صفت دلبستگی رو نداره به دنیا، در این که ممکنه دنیا رو هم داشته باشه. یاد یکی از ابیات جناب حافظ افتادم که میفهمد که چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. آدم وقتی که تخت بند تن باشه دیگه نمیتونه پرواز کنه. این نهی شده، والا ما به همین تنم احتیاج داریم برای اینکه کارمون انجام بدیم و در واقع برای آخرتمون تلاش کنیم. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. عذرخواهی هم میکنم از عزیزان شرمنده‌ای که پرحرفی های من رو بهش انتقاد دارن، بعضن به بندم رسوندن، حالا هم از جناب استاد عذرخواهی میکنم هم از عزیزان شرمنده.
من البته خیلی مایلم که گفتگو محور باشه و از داری محمدیده به خاطر تخصصی که دارید سلام ورودتون قابل استفاده است. من
بزرگوارید،
استقبال میکنم.
بزرگوارید، این از بزرگواریتونه. خیلی از عزیزان شرمنده با شما موافق نیستن در این زمینه. سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. دیگه فرصتی برای طرح سوال جدید نیست، اگر کلام پایان دارید.
التماس دعا مثل همیشه واقعا هم از هستاری سید عزیز بزرگوار، از مردم عزیز تقاضا میکنم که دعا کنیم هم دیگر رو که عاقبت بخیر بشیم، در صراط و در راه باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. من یک بار دیگر پیشاپیش فرا رسیدن میلاد فرخنده نور چشم پیامبر حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و ارواح نافداه رو صمیمانه تبریک عرض میکنم. همچنین ایام بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، شبها و روزهای گرانقدر و کم نظیر و بلکه بی نظیر ماه مبارک رمضان و ایام بهار رو انشاءالله که خادمین خودتون رو در رادیو معارف از دعای خیر فراموش نفرمایید. تا برنامه آینده همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این که کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتهاست، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما عزیزان بزرگواری که در این ایام بهاری که هم بهار دلهاست و هم بهار طبیعت، در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم دارید میشنوید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برای ما حاصل شد خاصتاً در این ماه ضیافت الله بنشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام از چشم سار جوشان معارف اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم انشاءالله با عمل به اونها فضایل اخلاقی رو در زندگیمون نهادینه بکنیم و اگر عیبی هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. همراهان عزیز، استحضار دارید استاد فلاح چند برنامه‌ای هست در خصوص دید و بازدید، خاصتاً زیارت اهل بیت علیهم السلام برای ما صحبت میکنه. در خصوص دید و بازدید استاد فلاح تقریبا چیزی در حدود 11 مورد کم و بیش برای ما فضائل و برکات رو شمردن، من جمله این که انسان با دید و بازدید بهش روزی میشه و 70,000 فرشته دنبال او میان برای خدمت کردن به او. فرمودن همه این برکات، همه این خیرات، همه این آثار رو به نحو احسن و اتم و اکملش انشاءالله در زیارت اهل بیت علیهم السلام هم ما باید توقع داشته باشیم و انشاءالله نصیب و روزی همه زائرین اهل بیت علیهم السلام هست. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمتتون، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، دعا میکنم انشاءالله نماز و روزه و عبادتتون قبول باشه. انشاءالله در خدمتتون هستم.
آجا اگه اجازه بفرمایید، برنامه گذشته به یک عبارتی شما برنامه رو به اتمام رسوندید که تقریبا دو تا سوال من در اون خصوص اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم. سوال اول این که شما فرمودید حضرات معصومین علیهم السلام تماماً خیر و برکات و فضلند و اگر کسری هست از جانب من زائره. به اون شعر حافظ رو هم که قرائت فرمودید که هرچی که هست این قامت ناسازگار ما هستش که به اونجا نمیرسه، چرا اینطوریه؟ چرا این اتفاق میفته و ما چه بکنیم که بتونیم از اون بهره مند بشیم؟ این یکی. دوم اینکه این خیرات و برکات و این توصیفی که شما فرمودید یه جوری در انسان احساس اشتیاق و انگیزه میکنه برای تشلف به ساحت مبارک حضرات مسیح، ولی الان مثلا من مشتاق زیارت وجود مبارک پیامبر بشم، یا مشتاق زیارت چهار امام بزرگوارمون باشن که در بقیع مدفون هستن، یا حتی ائمه که در عراق مدفون هستن، دلم میخواد برم اونجا، ولی امکان حضور فیزیکی رو ندارم. این زیارت فقط به همین حضور، یعنی رفتن در مشاهد مشرفه هست، یا به گونه دیگه هم دیگه
باشه؟ این سوال دومتون رو اول جواب بدم. نه خیر، حضور شرطه، نه حضور فیزیکی. حضور باطنی، حضور قلبی. شما الان به کتب ادعیه مراجعه کنید، از جمله مفاتیح الجنان میبینید بخشی از جمله زیارت از راه دور درباره بعضی از حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین گزارش شده. دقت بفرمایید. و توصیه فرمودن هر چند مختصر در روز چندین مرتبه رو به ما کن، رو به قبله انگشت سبابتون رو به طرف قبله بگیرید و به ما سلام کنید. سلام شما فانه یصلو الی، امام صادق علیه السلام فرمود به ما میرسه. و بعضی از اصحاب وقتی شنیدن حضرت درباره سید الشهدا، از امام صادق علیه السلام درباره سید الشهدا از صحابه پرسیده بودن که هر روز به زیارت سید الشهدا میرید، گفته بود که هر روز که نمیشه. قریب به این مضمون که من راهم دوره آقا جان،
بله
دقت بفرمایید، و هر روز نمیتونم برم و سالی یکی دوبار رو این کار رو میکنم و میرم، و در هر صورت امام علیه السلام حضرت صادق سلام الله علیه مکرر فرمودن شما چقدر در حق حضرت حسین علیه السلام جفا کارید. گفت چی کار کنیم پس آقا؟ گفت در روز یا آم به بلندی به یه جای بلندی برید، یا به پشت بام منزلتون برید، رو به مزار حضرت حسین یا رو به قبله به اون حضرت سلام کنید. مثلا سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، فانه یصل الی، سلام شما به اون حضرت میرسه. عرضم اینجاست، اینا سر جا خودش پس امکانش هست.
بله.
راوی میگه بعد از این که از امام علیه السلام شنیدم، هر روز بالغ بر 20 مرتبه میرفتم پشت بام و به حسین ابن علی سلام میکردم. به گمانم فهمیده بود که قبلا این کار رو نکرده بود، الان وقتشه که قضا کنه.
بس.
اصلا ما هر وقت به حسین ابن علی سلام بدیم، سلام بدهکاری ما به حسین ابن علی است، نه سلام طلبکاری ما. تمام بود و نبود ما وامدار حسین ابن علی و بدهکار حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین است. جناب اتابکی، چه حضوری فیزیکی و چه از راه دور، دقت بفرمایید. در مدینه ظاهرا یکی از اصحاب اومد محضر حضرت صادق، حضرت فرمود پیداد نیست، چند وقت نمیبینیمت. گفت آقا گرفتارم، یه خود مشکلات دارم، نمیرسم خدمتتون بیام. حضرت فرمود هر وقت نمیتونی بیای، برو بالای پشت بامت رو به من. ببینید در یک شهر دو تا کوچه پایین تر به جهت مشکلات کاری مثلا نمیرسه به محضر امام مشرف بشه. حضرت فرمود حتما این داستان ملاقات و دید و بازدید و زیارت رو با من داشته باش. ولو دو تا کوچه پایین تر زندگی میکنی، میری بالا پشت بام خونت، رو به من، به من سلام میدی، فانه یصل الی، سلامت به من میرس. جناب اتابکی، به گمانم از زیغ تعبیر دارم این مثال رو میزنم، انگار به کارت زدن یک کارمند در روز شبیه. تو هر روز باید خودت رو وصل ما کنی، این ملاقات و زیارت حتما باید در 24 ساعت اتفاق بیفته، و الا 24 ساعت بدون ما میخوای چی کار کنی؟ کجا میخوای بری؟ دقت بفرمایید. با اون آثاری که عرض کردیم و عزیزان شنونده دوباره تکرار گوش بدن، آثار، اون آثار در کمین آدمیه که زائر ما باشه. 24 ساعت نگذره مگر اینکه یه سلامی به ما بدی. ولو دو تا کوچه پایین تری و گرفتاری و نمیتونی حضوری بیای، دقت بفرمایید، ولی سلام رو داشته باش. بله، ما اگر نمیتونیم حضوری و فیزیکی به معنای فیزیکی محضر حضرات معصوم سلام الله علیهم مشرف بشیم، این امکان رو برای ما فراهم کردن که از راه دور در یه جای بلندی هر جور حتی اگر بلندی هم نبود و مقدور بود، سعی کنیم بیاییم به حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین در 24 ساعت سلام بدیم، که انشاءالله جواب سلامشون به ما میرسه. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. انشالله اون سلام امام و جواب سلام امام در زندگی ما خودش رو نشون بده انشالله. اما سوال اول حضرت عالی که زیارت معصوم باید از روی حق معرفته باشه، این کلید واژه حق معرفته مکرر در روایات ما اومده که هر کس امام معصوم رو آنگونه که شایسته است و حق معرفت امام هست زیارت کنه، این آثار بر اون زیارت مترتبه و این آثار فواید و برکات و خیرات رو مثلا داره.
اینو قامت شاهواره این حق معرفت است.
آره حق معرفت است. کد به شدت قدره و کار میرسه. زیارت معصوم اصلا باید از روی شناخت و معرفت باشه. یعنی چی؟ یعنی بدونیم زیارت معصوم نقشه خداست. دارم حق معرفت رو تبیین میکنم و روشن میکنم.
بله.
بدونیم زیارت معصوم نقشه خداست. عرض میکنم باید سواد زیارت پیدا کنم تا زیارت هم حق معرفت بشه. هم نسبت به حقیقت زیارت که یک ذله از اون مثلث بود، هم جایگاه زیارت شونده و هم وظایف ظاهر و آدابی که باید داشته باشم، همچنین به رابطه و تأثیر زیارت در همه مراتب وجودی و سلوکی انسان و ظاهر، هر چند اجمالی جناب اتابکی، هر چند مختصر ثبات داشته باشم، یعنی آگاهی پیدا کنم. روشن‌تر عرض می‌کنم، زیارت باید حق معرفت باشه. یعنی چی؟ یعنی در اصل شناخت معصوم، اونم در حوزه ذهن و نظر، حقوق معرفت معصوم رو رعایت کنم. خب این باز یعنی چی؟ یعنی اولا که درباره معصوم یک شناخت غلط و اشتباه نداشته باشه، بلکه یک شناخت درست و صحیح داشته باشیم. بدونیم معصوم مثل انسانهای پایین دست نیست. معصوم اگرچه یک انسانه و برتر از انسان نیست، ولی انسان برتره. پس مثل انسان‌های پایین دست حسابشون نکنیم. این یعنی شناخت و البته یکی از حقوق معرفت امام و معصوم به حساب میاد. باز روشن‌تر عرض میکنم، در زیارت معصوم علیه السلام باید حقوق زیارت معصوم علیه السلام رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی شناخت سطحی خونسا نداشته باشه، بلکه یک شناخت عمیق و قبول در خور حضرت مزور، حضرت زیارت شونده، حضرت معصوم علیه السلام داشته باشم. شناخت معصوم ما رو جناب اتابکی از شناخت خیلی ها و خیلی از شناخت ها بی نیاز میکنه. پس توی حق معرفت باید دنبال این باشم که شناخت امام من رو از شناخت خیلی ها بی نیاز کنه و از خیلی از شناخت ها جوری باشه که حرف و زندگی غیر معصوم برام جذابیت سیره معصوم رو دیگه نداشته باشه. آره امام برام جذاب بشه، سیره امام. جایگاه معصوم در نظام خلقت رو بدونم، بدونم اینها اشخاص و شخصیت‌های شاخص و محوری در نقشه خدا هست، بدونم اینها خلیفه و نماینده خدا و نماینده خدا به حساب میان، هدایتگرند با اذن الهی، صاحب و مالک دنیا به حساب میان. همینجا عرض میکنم ابوبصیر اومد محضر امام صادق علیه السلام، به امام صادق گفته بود آقا شما هم زکات میدید؟ امام رو کرد، تو اصول کافی اومده، امام رو کرد به ابوبصیر، جواب ابوبصیر رو پرسشی داد. در واقع داره بهش میگه که از تو دیگه انگار توقع نیست.
بله.
خیلی زودتر از اینا باید این مطلب رو از ما یاد میگرفتی. و اون این که اما علم تعنت دنیا للامام، تو نمیدونی دنیا مال امامه؟ تو اومدی داری به من میگی زکات میدی؟ من این شناخت رو نسبت به امام معصوم سلام الله علیه و حضرت معصوم علیه السلام پیدا کنم، بدونم اینا اشخاص و شخصیت‌های شاخص و محوری در نقشه خدا به حساب میان، صاحب تصرفن، صاحبن، مالکن، مالک دنیا، اونم تو تصرف معزونن، در آخرت هم مقامات بی بدیل دارن، صاحب شفاعتن. دقت بفرمایید، دستشون میرسه همیشه همه جا، منتها به شرطها و شروطها. حق معرفت یعنی چی؟ معرفتمون به معصوم علیه السلام جوری باشه که بدونیم بی اعتنایی به شخص و شخصیت معصوم در زندگی برامون خسارت میاره، بدونیم بی محلی به حرف و نظر و دستور امام و معصوم عواقب تلخی داره، بفهمم بی تفاوتی در مقابل مسائل و مشکلات و مصائب معصوم علیه السلام ظلم مضاعف در حق معصوم به حساب میاد و در حوزه عمل حق معرفته و حق معرفته در حوزه عمل لوازم شناخت رو بپذیرم و در متن زندگی رعایت کنم. شناخت اگه شناخت باشه جناب اتوبکی عزیز، آدم رو در ظاهر و باطن و عمل به کرنش در میاره، به احترام در میاره، آدم رو اهل حفظ حریم و حرمت میکنه. دقت میفرمه؟ اصلا اون رو وادار میکنه که حریم نگه داره و حرمت نگه داره. زیارت اگر زیارت باشه حتما تو زندگی قاعدتا باید خودش رو نشون بده. پس معرفت اهل بیت علیهم السلام باید جوری باشه.